نور دیدگانم، من اینک برای همیشه تو را از دست داده‌ام. این سخنان درباریان را به گریه انداخت. 8 روز عزای عمومی برگزار شد و روز 9 شاه دستور داد 49 شاهزاده را گردن بزنند. همین که همین چیز آماده شد، خبر آوردند که چند تن از شاهان مجاور به سرزمین حران حمله کرده و با لشکریان فراوان همه جا را به خاک و خون کشیدند و بی خبر همه را غافلگیر کردند. پادشاه به سپاهیان دستور مقابله با دشمن را داد و گفت ای کاش خداداد زنده بود و به این دشمنان دلیری خود را نشان می داد. لشکریان پادشاه حران به مقابله برخواستند و جنگ خونینی در گرفت و سپاهیان بسیار از دو طرف کشته شد و لشکر پادشاه حران در حال شکست خوردن بود که در این هنگام دیده شد که سواران تازه نفسی در نهایت دلاوری و دلیری بر لشکر دشمن حمله ور شدند و از کشته پشت ساختند. بین آنها فرماندهی بر روی اسب به جناح چپ و راست و قلب لشکر دشمن یورش می برد و همه را از دم از زیر تیغ می گذراند. چنان ترسی در بین سپاه دشمن پدید آورد که رو به فرار گذاشتند. سواران جنگجو آنها را دنبال کردند. شاه که صحنه نبرد را می دید از شجاعت و جسارت سواران جنگی که ناگهان هجوم آورده بودند غرق در حیرت بود و آنها را می سجود و خوشحال بود که جنگ به سود او پایان می گیرد. شاه علاقه من بود که فرمانده دلیر و شجاع این سواران را بشناسد. شاه جلو رفت و از تعجب دهانش باز ماند، زیرا این فرمانده دلیر خداداد فرزند او بود که لشکریان بیشمار دشمن را به خاک و خون کشید و شکست داد. شاه از شادی فریاد خوشحالی برآورد و گفت فرزند دلبندم، ما تصور کردیم خداوند تو را از ما گرفته است. خداداد گفت نزدیک بود جان خود را از دست بدهم، اما خداوند نخواست چنین شود و مرا زنده نگه داشت تا در چنین روزی وظیفه خود را به شاه و کشورم ایفا کنم. شاه گفت فرزندم، تمام رویدادها را می دانم و فهمیدم چگونه سیاه پوست آدم کار را کشته ای. من فردا برادران خیانتکار تو را گردن می زنم. مادرت در قصد به خاطر تو عشق می ریزد. برو و او را ببین. آنگاه خداداد به قصد رفت و مادر و همسر خود شاهزاده دریابار را در آنجا دید و مادرش را در آغوش کشید و اشک شادی از دیدگانش جاری گردید. سپس همسر خود را در آغوش گرفت و همگی خدای یگانه را سپاس فراوان گفتند که پایان خوشی را برای آنها پیش آورده بود. شاه پیروزمندانه به شهر بازگشت. اهالی فریاد زنده باد شاه می زدند و شجاعت خداداد را می ستودند و او را دعا می کردند که بر دشمنان مملکت پیروز شده است. شاه وارد قصر شد و به خانواده خود پیوست و هر 4 نفر همدیگر را در آغوش گرفتند. آنگاه شاه از خداداد پرسید پس از مجروب شدن بر تو چه گذشت؟ خداداد توضیح داد مردی روستایی که مرا غرق در خون دیده بود مرا روی قاطر گذاشت و به خانه خود برد و با داروهای گیاهی و مرهمهای محلی از خونریزی زخمهایم جلوگیری گردید و بعد از 7 روز بستری بودن در خانه او بهبودی یافتم. تمام جواهراتم را به پاس خدمت او به آن مرد روستایی دادم و وقتی متوجه شدم که دشمن من به سرزمین ما هجوم آورده، من هم خود را به مردم محل معرفی کردم و گفتم کشور در خطر است و از جوانان دلیر محلی سواران جنگاوری تدارک کردم و به قلب سپاه دشمن زدم و آنها را تار و مار ساختم. شاه خدا را سپاس گفت و از خداداد تشکر کرد و گفت امروز باید سزای خیانتکاران را داد. خداداد گفت ای پدر بزرگوار، من از گناه برادرانم چشم می پوشم. به هر حال آنها فرزندان شما و از خون و گوشت شما هستند و در زم برادران من هستند. شما هم آنها را ببخشید. این بزرگواری و مردانگی خداداد سبب شد که پادشاه به گریه افتد و او را تحسین کند و در همان لحظه او را رسما جانشین سلطنت اعلام کرد. آنگاه شاهزادگان را که زنجیر بودند به حضور آوردند و خداداد آنها را از بند رها ساخت و در آغوش گرفت و همه مردم شهر از جوانمردی و گذشت خداداد نسبت به برادرانش حیرت زده شدند و او را بسیار ستودند. سپس خداداد پزشک را فراخواند و بعد از سپاس فراوان به نحو شایسته خدمات او را تلافی نمود و زندگی او را تا آخر عمر تأمین کرد و خودش با شاهزاده دریابار و شاه و مادرش پیروز و سایر شاهزادگان زندگی سعادتمندی را دنبال کرد. سرگذشت خفته‌ای که بیدار شد. در زمان خلافت هارون و رشید بازرگان بسیار ثروتمندی در شهر بغداد زندگی می کرد که با همسر بزرگتر از خود ازدواج کرده بود و پسری داشت به نام ابوالحسن. این بازرگان آنقدر خسیس بود که حاضر نشد این پسر تحصیلات کافی کند. هنگامی که ابوالحسن به سن 30 سالگی می رسد، پدر را از دست می دهد و یگان وارث پدر و صاحب آن همه ثروت می گردد که پدر بر اثر کوشش و صرفه‌جویی فراهم آورده بود. ابوالحسن سلیقه و عقیده متفاوتی با پدرش داشت، زیرا یک عمر از همه چیزهای خوب زندگی محروم بود. پدر فقط معتقد بود باید به قدری خرج کرد که انسان زنده بماند و باید از هزینه های بیشتر خودداری کرد. ابوالحسن دیده بود که جوانان همسن و سال او از لذت‌های سالهای جوانی بهره‌مند می‌شوند و هیچ نوع محرومیتی از هیچ جهت برای خود قائل نمی‌شوند. اما او که به خاطر پدرش از تفریحات و سرگرمی‌های دوران جوانی محروم بود، تصمیم گرفت حداکثر بهره را از این دارایی ببرد. ابوالحسن با نیمی از ثروت پدری چندین دستگاه خانه در شهر و چندین ده در خارج از شهر خریداری کرد و سوگند یاد کرد که به هیچ وجه به این املاک دست نزند. اما نیمی دیگر را برای خوشگذرانی در نظر گرفت. او شبها بزمهای شاهانه ترتیب می داد و گرانترین و بهترین شرابها را در کنار دوستان جوان خود می نوشید و بهترین رقاصه های زن و مرد شهر بغداد را به خانه دعوت می کرد و تا ساعتها بعد از نیمه شب به خوشگذرانی می گذرانید. دوستان هم دوروبر او جمع بودند و از خانه بیدریق او بهره‌مند می شدند. این شیوه زندگی اشرافی و این همه هزینه پذیرایی که هر شب تکرار می شد و آن همه انعام به رقاصه های بغداد سبب شد که بعد از یک سال نیمی از ثروت ابوالحسن، یعنی آنچنان نقدینه بود، از بین برود. ابوالحسن بسیار ناراحت و افسرده شد و نزد مادر آمد و به گوشه ای نشست. مادر از چهره اندوهگین او پی برد که باید اتفاقی افتاده باشد. در حقیقت ناراحتی ابوالحسن به این خاطر بود که دوستان بزم او دیگر به سوی او نمی آمدند و به بهانه های گوناگون از او دوری می جستند. مادر ابوالحسن به او گفت: ای فرزند، سیره دنیا چنین است که دوستان فقط برای بهره‌گیری و خوشگذرانی دور و بر انسان جمع می شوند. من از اول می دانستم وقتی پولهای تو به پایان رسد، معاشرت دوستانت هم با تو به پایان می رسد. اما ناراحت نباش. خوشبختانه املاک شهری و خارج شهری تو هنوز موجودند و نباید ناراحت باشی. ابوالحسن به گریه افتاد و به مادرش گفت: من باید دوستان خود را بیازمایم و از آنها بخواهم که هنگام نیازمندی به یاری من بیایند. مادرش پاسخ داد: قبل از آن که بخواهی آنها را آزمایش کنی، من به تو میگویم حتی یک نفر از دوستانت هم حاضر به کمک به تو نخواهند بود. ابوالحسن گفت: مادر، من نخواست سراغ دوستانم میروم. اگر آنها به درخواستم پاسخ منفی دادند، آن وقت از املاک خود استفاده خواهم کرد. ابوالحسن سراغ دوستانش رفت و از آنها تقاضای همراهی کرد، ولی همه آنها بهانه های آوردند و تمام دوستان شرابخوار و همنشین بزمهای شبانه او پاسخ منفی دادند و او را مایوس ساختند. ابوالحسن فهمید که تا چه اندازه در شناخت دوستان فرصت طلب ناآگاه بوده و در واقع در خواب غفلت به سر می برده است. او که از این تجربه پند گرفته بود به خانه برگشت و برنامه تازه‌ای برای هزینه زندگی خود در نظر گرفت. بدین ترتیب که صندوقچه اجاره‌های املاک خود را گشود و تصمیم گرفت برای هزینه هر روز مقدار مختصری پول از آن بردارد و خرج کند و با خود سوگند یاد کرد که فقط یک مهمان در هر شب به خانه بیاورد و به طور معتدل از او پذیرایی کند و برای این منظور هر روز هنگام غروب روی پل دجله می‌نشست و مسافرینی را که از کشتی به ساحل می رفتند در نظر می گرفت و یکی از آنها را میهمان خود می کرد و به او هم صریحاً و مؤدبانه می گفت: شما امشب میهمان هستید و چون سوگند یاد کردم از شما می خواهم که فردا صبح دنبال برنامه خود بروید. ابوالحسن این برنامه را دنبال کرد و هر غروب آفتاب از روی پل دجله مسافری را به خانه می آورد. در یکی از این روزها خلیفه هارون الرشید که خود را به صورت یکی از بازرگانان موصل درآورده بود و فقط غلام سیاهی را با خود داشت روی پل دجله نمایان گردید. ابوالحسن هم دنبال او راه افتاد. خلیفه عادت داشت که با لباس مبدل در خیابان‌های بغداد و اطراف شهر به گردش می‌پرداخت تا از حقایق زندگی مردم و وضع آنها آگاه گردد. ابوالحسن که خلیفه را به جای بازرگانان موصلی گرفته بود با لبخند به او سلام کرد و گفت: از شما دعوت می‌کنم امشب را شام در خانه من صرف کنید، زیرا من سوگند خورده‌ام که هر شب نخستین مسافر تازه وارد را که به ساحل پیاده می‌شود دعوت به شام کنم. خلیفه پاسخ داد: فکر می‌کنم قبول دعوت شما بهتر راه تشکر از محبت شما باشد. ابوالحسن بازرگان موصلی را به خانه برد. در اتاق پذیرایی سفره بزرگی گسترده بودند و اتاق پاکیزه و مرتب بود. شام آماده بود و مادر ابوالحسن از آشپزخانه 3 ظرف را بالا فرستاد. در ظرف اول 1 عدد خروس اخته و در ظرف دوم 4 جوجه مرغ بریان بود. در بشقاب‌های سومی و چهارمی در هر کدام در هر طرف آنها 1 قاز کباب شده و چند کبوتر آب پز جای داده بودند که با چاشنی خوشمزه‌ای آمیخته شده بود. ابوالحسن مقابل خلیفه نشسته بود و هر دو بدون آنکه سخنی بگویند با اشتهای فراوان از خوردنی‌های مورد علاقه خود خوردند. بعد از غذا غلام ابوالحسن آفتابه و لگن برای شستن دست و دهان آورد و سپس هر دو از سر سفره برخاستند و به خوردن دسر پرداختند که عبارت از انگور و سیب و هلو و گلابی بود. بعد از آن شمدان‌های بزرگ برافروختند و شراب و ساغر نزد آنها آورده شد و مادر ابوالحسن هم از غلام خلیفه پذیرایی شایانی کرد. در این هنگام ابوالحسن جام خود را از شراب لبریز کرد و به سلامتی خلیفه نوشید و به او هم تعارف کرد و گفت: به نظر من کسانی که شراب نمی نوشند مردم عاقلی به شما نمی آیند. باید نوشید و اندوه جهان را به جهان واگذاشت و این جام ها به ما خوشی و فراموشی می بخشند. خلیفه جام خود را بلند کرد و به ابوالحسن گفت: شما مرد بسیار خوشرو و خوشخلقی هستی و از شما بسیار خوشم آمد. جام مرا هم لبریز کن تا به سلامتی یکدیگر بنوشیم. خلیفه جام خود را نوشید و در حالی که لبخند می‌زد گفت: شما مرد با سلیقه‌ای هستی و بهترین نوشیدنی‌ها را دوست داری. ابوالحسن هم شروع کرد به تعریف کردن از خلیفه و گفت: چقدر خوشوقتم که با چنین آدم فهمیده‌ای روبرو شدم که اجناس مرغوب را می‌شناسد. خلیفه که مایل بود بیشتر از وضع زندگی ابوالحسن آگاه شود، نوشیدن شراب را با او ادامه داد تا جایی که ابوالحسن کاملاً مست شد. آنگاه خلیفه نام و کار و خانواده او را پرسید و او هم شرح زندگی خود را از زمانی که پدرش زنده بود و چگونه صفه جویی می کرده و خوشگذرانی ها و بزم های شبانی خود را با دوستان همسال خود بعد از مرگ پدر و پایان یافتن ثروت و پراکنده شدن دوستان از دور او به طور کامل بیان کرد و ضمناً گفت که نیمی از ثروت پدر را صرف خریدن چندین دستگاه خانه های آنگاه خلیفه نام و کار و خانواده او را پرسید و او هم شرح زندگی خود را از زمانی که پدرش زنده بود و چگونه صفه جویی می کرده و خوشگذرانی ها و بزم های شبانی خود را با دوستان همسال خود بعد از مرگ پدر و پایان یافتن ثروت و پراکنده شدن دوستان از دور او به طور کامل بیان کرد و ضمناً گفت که نیمی از ثروت پدر را صرف خریدن چندین دستگاه خانه های شهری و املاک روستایی کرده که آنها را به اجاره داده است و با همه ورخرجی ها باز هم با احتیاط رفتار کرده و همه دارایی های خیش را یک جا به باد نداده است که تا آخر عمر با پشیمانی و رنج روزگار بگذراند. به هر حال زندگی معمولی خود را ادامه می دهد و فقط با پذیرایی یک میهمان هر شب را می گذراند. بدین معنی که نخستین غریبه‌ای که وارد شهر می‌شود، او را میهمان می‌کند و به او هم می‌گوید که فقط امشب را میهمان هستی و فردا باید دنبال کار خود بروی. خلیفه از سخنان ابوالحسن و فهم و شعورش و آینده نگریش در سن جوانی برخلاف سایر جوانان و نتیجه‌ای که از تجربه تلخ خود در مورد دوستان بی حقیقت خود گرفته، بسیار از او خوشش آمد و او را تحسین کرد و گفت: اعتراف می‌کنم که به خوشبختی و زندگی تو حسرت می‌برم و تو تنها کسی هستی در این دنیا که هر روز زندگی را با هم نشینی انسانی می‌گذرانی که او را آدم درستکار و خوبی تشخیص می‌دهی و می‌توانی حرف‌های دل خود را با او بزنی و او هم سخنان خود و زندگی خود را برای تو بازگو کند. ولی مثل این که بسیار سخن گفتیم، بهتر است شرابی بنوشیم. به این ترتیب خلیفه و ابوالحسن از یکدیگر پذیرایی می‌کردند و از هر دری سخن می‌گفتند و می‌نوشیدند، تا اینکه خلیفه به بهانه اینکه از سفر آمده و خسته است به ابوالحسن گفت که احتیاج به استراحت دارد و چون احتمالاً فردا صبح زودتر از تو از این خانه خواهم رفت، می‌خواستم قدرشناسی خود را از مهربانی و صفایی تو نشان دهم و مایلم بدانم به چه طریقی ممکن است خدمتی انجام دهم. هر کس در زندگی خواسته هایی و یا نیازهایی دارد، تقاضا دارم به من بگویی چه آرزویی داری، شاید بتوانم قدمی برای تو بردارم. خواهش دارم بدون رو در بایستی برایم بگو. اگرچه من بازرگانی بیش نیستم، ولی دوستانی دارم که کارساز هستند. ابوالحسن در برابر سخنان خلیفه که او را هنوز بازرگان موسلی می شناخت، ابراز شادمانی و تشکر کرد و گفت: خدا را شکر نیازی و کاری ندارم و با همین وضعی که دارم کاملا خوشنودم و از چیزی هم در زندگی رنج نمی برم. یعنی امری وجود ندارد که مرا آزرده سازد. فقط از مهربانی بی‌شائبه تو که حاضر شدی دعوت مرا برای یک شب هم نشینی و خوردن لقمه نانی با من بپذیری یک دنیا سپاس دارم. فقط در زندگی یک چیز مرا ناخشنود می سازد و آن این است که مسجد محلی ما پیش نمازی دارد که متولی آن مسجد است و مردی است ظاهراً روحانی و دارای ریش و عمامه، اما بسیار عبوس و ترش روست و آدم ریاکاری است. این مرد و چهار شیخ دیگر محل که از همان قماشند هر روز در خانه همان پیش نماز جمع می شوند و در آنجا علیه من و اهل محل بهتان و افترا درست می کنند و نسبتهای ناروا و خلاف واقع به مردم محل می دهند و پشت سر آنها حرفهای بدنام کننده می زنند. در نتیجه بین مردم و همسایگان نفاق و دوگانگی پدید می آورند و آرامش و آسایش همسایگان را به هم می زنند. یک روز مردم را تهدید می کنند، روز دیگر آنها را به باد دشنام می گیرند و خود را حاکم مطلق سرنوشت مردم می دانند و به امور داخلی و افکار و عقاید شخصی مردم مداخله می کنند و مردم باید مطیع هوس‌های آنها که هر روز تغییر شکل می دهد باشند و اهل محل از مداخله ناروای آنها به تنگ آمدند. آنچه که من و مردم خواستاران هستیم این است که این آقایان به قرآن خوانی خود بپردازند و در امور دنیاوی مردم و آسایش روزانه آنها مداخله نکنند و بگذارند تا مردم با آرامش زندگی خود را دنبال کنند. خلیفه گفت: خوب، تصور می‌کنم میل داری به این وضع ناهنجار پایان دهی. ابوالحسن گفت: خوب حد زدی و تنها آرزویم این است که فقط یک روز به جای هارون و رشید می‌نشستم. خلیفه پرسید: در این صورت چه اقدامی می‌کردی؟ ابوالحسن گفت: آنها را مایه عبرت دیگران می ساختم، به طوری که مردم راست کردار و متدین و بیریا از اقدام من خوشنود و راضی می شدند. خلیفه پرسید: چه اقدامی در نظر داری؟ ابوالحسن پاسخ داد: به هر کدام از چهار پیر مرد 100 ضرب تازیانه و به پیش نواز و متولی مجلس 400 ضرب تازیانه می نواختم تا آنکه آنها بفهمند از آن پس بین مردم ایجاد آشوب و اخلال نکنند و آرامش محله را برهم نزنند. خلیفه بسیار خوشنود شد. او که سلطان حادثه جویی بود این فکر را پسندید و به ابوالحسن گفت: من فکرت را میپسندم، زیرا از مغز آدمی خیراندیش و راستکردار سرچشمه میگیرد، آدمی که حاضر نیست گناه بداندیشان را بدون کیفر بگذارد. میل دارم که این فکر جامعه عمل بپوشد. به نظر می آید چندان هم غیر عملی نباشد. تصورم بر این است که خلیفه هم با کمال رغبت و میل اختیارات خود را برای 24 ساعت به تو خواهد داد، ولی مشروط بر این که او مطمئن باشد تو به نحو صحیح و با حسن نیت و عادلانه از آن استفاده خواهی کرد. ابوالحسن گفت: معلوم می شود تو این فکر مرا احمقانه پنداشته ای که به من می خندی، و خود خلیفه هم که از آن آگاه گردد لابد او هم همینطور خواهد خندید. اما به هر حال این وسیله است که می توان خلیفه را از آنچه در زمان حکومت او با دست امام مسجد و دستیارانش صورت می پذیرد آگاه کرد، و ممکن است خلیفه هم آنها را کیفر دهد. خلیفه گفت: خدا نخواسته باشد که من به تو بخندم، به کسی که آن همه به من محبت و یک رنگی نشان داده و پذیرایی بیریا کرده است. مسلماً خلیفه نظر تو را می پسندد. اما شب به نیمه رسیده و هنگام استراحت است. ابوالحسن گفت: من مانع خواب شما نمی شوم. آخر هنوز مقداری شراب در تنگ باقی است. آن را بنوشیم و از تو خواهش دارم چون تو صبح زودتر از من از این خانه بیرون می روی در را پشت سر خود ببند. خلیفه هم قول داد و بطری شراب و دو جام را برداشت، یکی را برای خود و یکی هم برای ابوالحسن لبریز شراب کرد و گردی را که همراه داشت در جام شراب ابوالحسن خالی کرد و گفت: این جام را به نشانی تشکر از تو می نوشم. جام دیگری را به ابوالحسن داد و گفت: پذیرایی تو بسیار عالی بود و شب خوبی را گذراندم، این جام را بگیر و بنوش. ابوالحسن جام را گرفت و برای ابراز تشکر از او تمام آن را یک بار نوشید. به محض نوشیدن داروی خواب‌آور ابوالحسن به خواب سنگینی فرو رفت. خلیفه به غلامش دستور داد تا ابوالحسن را روی دوش خود گذاشته و به قصر حمل کند. خودش هم دنبال او راه افتاد، اما در خانه را نبست تا غلام هنگام مراجعت بداند به کدام خانه برگردد. خلیفه از در مخفی وارد تالار قصر شد و به افسران خود که انتظار او را در آنجا می‌کشیدند پیوست. آنگاه دستور داد رخت‌های ابوالحسن را بیرون آوردند و او را در بستر خلیفه جای دادند. خلیفه تمام درباریان را احضار کرد و به آنها گفت: فردا صبح همه شماها باید در انتظار بیدار شدن این شخصی که در بستر من خوابیده است باشید و گوش به فرمان باشید، درست مانند آن که من خودم به شما دستور می دهم. او از فردا صبح خلیفه هارون الرشید است و تمام احتراماتی را که نسبت به من به جای می آورید باید برای این مرد به جای آورید و از هیچ خدمتی و احترامی فروگذار نکنید. درباریان و افسران دستورات خلیفه را با دقت گوش کردند و فهمیدند که خلیفه خیال دارد برای تفریح خود چنین نقشه‌ای را به موقع اجرا گذارد. همه تزیین کردند و دنبال کار خود رفتند. سپس خلیفه به نخست وزیر خود جعفر گفت: فردا صبح هنگامی که شرف یاب می‌شوی تعجب مکن، زیرا به جای من مردی را می‌بینی که در بستر من خفته است. این مرد لباس مرا خواهد پوشید و بر تخت سلطنت من خواهد نشست و تو باید تصور کنی با خلیفه واقعی روبرو هستی. همان تشریفات و احترامات را که برای من به جای می‌آوری باید درباره او رعایت کنی و هر دستوری که می‌دهد مانند دستور من اطاعت کن. به تو دستور می‌دهم حتی اگر این مرد خواست تمام اموال و پول‌های خزانه را به کسی ببخشد می‌تواند. توجه کن دستوراتی را که به تو دادم به کلیه امیران و درباریان و خدمتکاران اطلاع بده و همه باید زیر فرمان او باشید، به طوری که او معتقد گردد که خلیفه واقعی است و هر نوع فرمانی دهد بیچون و چرا قابل اجرا خواهد بود. من میل دارم که این صحنه جالب را تماشا کنم و ببینم این مرد در مقام خلافت چگونه خواسته های خود را عملی می سازد و نمی خواهم با نافرمانی کسی کمترین خللی به این برنامه وارد شود. بعد از آن خلیفه به خوابگاه دیگری رفت و دستورات کامل به رئیس نگهبانان داخلی قصر و رئیس خواجه ها داد و سفارش کرد خلیفه را از روزها دیگر زودتر بیدار کنند تا از نخستین مرحله شاهد این منظره تماشایی باشد. نخست وزیر هم مرخص گردید و به خانه خود رفت. رئیس نگهبانان هم دستورات خلیفه را به کلیه مامورین ابلاغ کرد و خلیفه هم در اتاقی که از آنجا حرکات و دستورات ابوالحسن را می‌دید و سخنانش را می‌شنید پنهان شد و از لای در به تماشا پرداخت. قبل از بیدار شدن ابوالحسن تمام درباریان و بلندپایگان طبق برنامه روزانه به دربار آمدند و هر یک در جایگاه خود قرار گرفتند و در تمام سکوت منتظر بیدار شدن خلیفه بودند. با سفیره صبحگاهی و زمان نماز صبح افسری که نزدیکتر از دیگران به تخت بود، پاچه‌ای را که آغشته به محلول سرکه بود جلوی بینی ابوالحسن نگه داشت و لحظه بعد ابوالحسن عطسه‌ای کرد و بیدار شد. سرش را به اطراف حرکت داد و چشمان خود را گشود و با تعجب بسیار مشاهده کرد که سقف خوابگاه با نقاشی‌های دلپذیر و رنگ‌های زیبا آرایش یافته و فرش‌های ابریشمی ایران کف تالار را زینت بخشیده و بانوان جوان زیبا با ابزار موسیقی در دست در دو طرف بستر او ایستاده اند. بسترش در تالار با شکوهی قرار گرفته و خواجه های سیاه درباری با رخت های ملیل دوزی شده با حالت احترام آماده به خدمت به صف ایستاده اند. وقتی چشمان ابوالحسن به لحاف مروارید و الماس دوزی شده افتاد و لباس سلطنتی را که در کنار بستر آویزان بود از نظر گذراند و دستار مخصوص خلیفه را که تاجی بر میان آن بود دید، بسیار تعجب کرد. ابوالحسن از دیدن چنین منظری با حیرت به خود گفت: من خلیفه ام؟ بعد بلافاصله گفت: نه، حتما خواب می‌بینم. این اثر صحبت‌های دیشب است که با میهمان خود داشتم. دلم می‌خواهد یک بار به جای خلیفه باشم. این را گفت و می‌خواست دوباره بخوابد که رئیس خواجه‌ها گفت: یا امیرالمومنین، هنگام نماز صبح هست، نمازتان دیر خواهد شد. این سخنان ابوالحسن را شگفت‌زده کرد و دوباره از خود پرسید: من خواب می‌بینم؟ حتما خواب هستم. آنگاه چشمان خود را بست و با خود گفت: دلیلی ندارد که تردید کنم. بلافاصله رئیس خواجه‌ها گفت: یا امیرالمومنین، آفتاب در حال نمایان شدن است و نمازتان دیر می‌شود. نمی‌خواهم جسارت کنم. هر روز در این موقع نمازتان را می‌خواندید. در این موقع ابوالحسن گفت: من به خوبی حس می‌کنم و صدا را به روشنی می‌شنوم، پس بیدار هستم. چرا فکر می‌کنم خواب می‌بینم؟ در این هنگام بانوان زیباروی درباری را دید که با لبخند به او نگاه می‌کنند و گروه دیگری از بانوان را دید که در کنار بستر او به او سجده و آغاز روز خوشی را برای او آرزو می‌کنند. گروه اول بانوان به نواختن سازهای خود پرداختند و نغمه شادی بخشی را آغاز کردند، به طوری که ابوالحسن به حالت وجد و طرب در آمد. آنگاه برای اینکه مطمئن شود آنچه را در اطرافش می‌بیند واقعیت دارد، چشمانش را مالید و به خود گفت: این قصر زیبا و این تشریفات مالکی است. در این وقت رئیس خواجه‌ها با احترام فراوان گفت: یا امیرالمومنین، وقت نماز صبح گذشته و تمام امیران و درباریان در اتاق انجمن رایزنان سلطنتی در انتظار شما هستند تا با حضور شما به کار روزانه مشغول شوند. با شنیدن سخنان رئیس خواجه‌های دربار، ابوالحسن احساس کرد نه در خواب است و نه در عالم بیداری و کاملا مبهوت شده بود و از رئیس خواجه‌ها پرسید: تو کیستی؟ تو اشتباها مرا به جای کسی دیگر گرفته ای؟ رئیس خواجه‌ها که خلیفه او را خوب درس داده بود و می‌دانست چگونه نقش خود را ایفا کند پاسخ داد: یا امیرالمومنین، شما می‌خواهید مرا آزمایش کنید. شما سرور من هستید. شما نه تنها امیرالمومنین هستید، بلکه سلطان جهان و همه مردمید. چاکر پس از سال‌ها خدمتگزاری چگونه ممکن است شما را فراموش کرده باشم، در حالی که تمام عمرم را زیر سایه سلطان به خوشبختی و دعاگویی گذرانده ام. تصور حقیران است که امیرالمومنین رویای بدی داشتند. ابوالحسن از سخنان رئیس خواجه‌ها چنان خنده اش گرفت که از پشت روی متکا افتاد. خلیفه هم از دیدن این منظره از خنده روده بر شد و آنچنان با صدای بلند می خندید که ترسید صدای خنده اش را ابوالحسن بشنود. ابوالحسن بعد از خندیدن فریاد کشید و از غلام سیاه جوانی پرسید: بگو ببینم من کیستم؟ غلام کوچولو پاسخ داد: شما خلیفه مسلمین. ابوالحسن گفت: تو دروغ میگویی. آنگاه از بانوی جوانی که از همه به او نزدیکتر ایستاده بود پرسید: من کیستم؟ و از او خواست انگشت او را گاز بگیرد تا بفهمد خواب است یا بیدار. بانوی جوان جلو آمد و انگشت ابوالحسن را به سختی گاز گرفت. آن وقت فریاد ابوالحسن بلند شد و گفت: حتما بیدارم، ولی هر طور حساب می‌کنم با عقل درست در نمی‌آید. آخر چگونه دیشب را در خانه خود خوابیدم و اینک در قصر خلیفه هستم و خلیفه هم شده ام و از همه مهمتر همه در خدمت من هستند. چگونه چنین واقعی امکان پذیر است؟ اما من که می‌دانم خلیفه نیستم، پس چطور همه شواهد دیگر دلالت بر خلیفه بودن من می‌کند؟ آیا جادو و یا معجزه‌ای رخ داده است؟ من که سر در نمی‌آورم. آیا واقعا من امیرالمومنین هستم؟ تمام بانوان زیبای درباری پاسخ دادند: البته شما امیرالمومنین هستید و مایه شگفتی همگی است که شما این حقیقت مسلم را تردید می‌کنید. ابوالحسن پاسخ داد: این چه سخنی است که می‌گویید؟ من خودم را خیلی خوب می‌شناسم. هارون الرشید، از لای در که این منظره را می‌دید، آنقدر می‌خندید که نزدیک بود بی‌حال شود. هنوز ابوالحسن پای خود را روی زمین نگذاشته بود که تمام درباریان و امیران و بانوان به او تهنیت گفتند و به سجده روی زمین افتادند. ابوالحسن با خود می گفت: خداوندا، من در چه وضعیتی هستم؟ کجا هستم و چه پیش آمدی رخ داده که مرا امیرالمؤمنین می شناسند؟ دگری همه لباس رسمی سلطنت را به ابوالحسن پوشاندند و زیر بازوی او را گرفتند و دستار سلطنتی بر سر او گذاشتند و او را به سوی تالار انجمن رایزنان سلطنتی هدایت کردند. پس از آنکه ابوالحسن در روی تخت سلطنتی جای گرفت، نخست وزیر جعفر پیش آمد و جلوی تخت زانو زد. خلیفه هم قبل از آنکه ابوالحسن به این تالار بیاید، به طور پنهانی به این تالار آمده و در اتاقی از پشت پنجره اوضاع را تماشا می‌کرد و لذت می‌برد. نخست وزیر گزارش کارها را به آگاهی ابوالحسن رساند. ابوالحسن که رفتار نخست وزیر و احترامات او را نسبت به خود دید، دیگر یقین کرد که امیرالمومنین است و کاملا باورش شد که دیگران دروغ نگفتند. در همین موقع نخست وزیر به عرض رسانی که کلیه وزیران و امیران در پشت در منتظرند تا امیرالمومنین اجازه ورود به آنها دهند. در این هنگام ابوالحسن حالت و قیافه شاهانه و آمرانی به خود گرفت و گفت: بگویید داخل شوند. نخست وزیر هم به رئیس نگهبانان اشاره کرد که وارد شوند. هنگامی که در را گشودند، وزیران و افسران عالی رتبه و درباریان با لباس‌های زربفت به ترتیب مقام و رتبه خود یکایک در پای تخت سلطان زانو می‌زدند و سپس در جایگاه مخصوص خود می‌نشستند. بعد از پایان تشریفات، نخست وزیر گزارش کتبی امور مملکتی را خواند و ابوالحسن با آرامش و بدون دستپاچگی در هر مورد تصمیم عادلانه و به جای اعلام کرد که مایه شگفتی خلیفه که در گوشه‌ای پنهان بود و جریان را تماشا می‌کرد گردید. قبل از آنکه نخست وزیر پایان گزارش را اعلام دارد، ابوالحسن رئیس انتظامات و داروغه شهر بغداد را که در کنار نخست وزیر ایستاده بود فرا خواند و گفت: با شما کاری دارم. همین لحظه با نفرات خود به فلان محله شهر بروید و پیش نماز مسجد آن محله را به اتفاق 4 شیخ دیگر که نامشان را ذکر کرد دستگیر کنید و در میدان شهر 400 ضربه شلاق به کفل پیش نماز و به هر کدام از 4 شیخ هم 100 ضربه شلاق بزنید. سپس هر کدام را وارونه روی یک شتر بنشانید و دور شهر نگردانید و جارچی پیشا پیش آنها جار بزند که این مردم، این است مجازات کسانی که در امور خصوصی و خانوادگی مداخله کند و در میان مردم محل و همسایگان ایجاد آشوب و نفاق کند و مردم را بدنام سازد. ابوالحسن ادامه داد: بعد از انجام مجازات آنها را از آن محل تبعید کنید و اجازه ندهید تا دیگر به آن محل مراجعت کنند و بلافاصله گزارش انجام ماموریت خود را به آگاهی من برسانید. رئیس انتظامات شهری دست خود را به نشانه اطاعت بر سر نهاد و دوبار ابوالحسن را سجده کرد و در پی ماموریت خود رفت. خلیفه هارون الرشید که از این دستور بسیار خوشنود شده بود، پی برد که ابوالحسن با ریاکاری پیش نماز و 4 شیخ دیگر مخالف است. بعد از مدت کوتاهی رئیس انتظامات شهری مراجعت کرد و پای تخت سلطان زانو زد و زمین را بوسید و گزارش داد اوامر امیرالمؤمنین فوراً اجرا گردیده و اینک گواهی نامه معتمدین محلی را آورده ام که انجام ماموریت را تصدیق کرده اند و تصدیق نامه ای را که در دست داشت به حضور خلیفه تقدیم کرد. ابوالحسن تصدیق نامه را گرفت و از متن آن آگاه شد و آثار خوشنودی بر چهره او پدیدار گشت و با خود گفت مردم راست کردار از ریاکاری و ظاهر فریبی این به ظاهر مسلمان آسوده شدند و دیگر کسی با بزم و شادی همسایگان مخالفت نخواهد کرد. آنها سزاوار چنین کیفری بودند. خلیفه در تمام این مدت از تصمیمات شجاعانه ابوالحسن راضی و شاد بود، به ویژه در مورد سرعت تصمیم گیری او. ابوالحسن از نام و نشان امضا کنندگان که آنها همگی از همسایگان او بودند و آنها را می شناخت فهمید که متن گزارش دلالت بر حقیقت دارد. آنگاه داروغه را صدا زد و دستور داد فوراً 1000 سکه طلا از خزانه سلطنتی بردار و به خانه ابوالحسن در فلان محله برو و به مادر او بده. داروغه فوراً 1000 سکه طلا به خانه ابوالحسن برد و گفت خلیفه این هدیه را برای شما فرستاده اند. مادر ابوالحسن با شگفتی فراوان هدیه را پذیرفت و از گشاده دستی خلیفه مبهوت ماند. داروغه بعد از پایان ماموریت خود به اتاق رای زنان سلطنتی آمد و گزارش داد که سکه ها را به مادر ابوالحسن داده و دستور امیرالمومنین انجام گردیده است. در این موقع رئیس خواجه های قصر به اتاق رای زنان سلطنتی وارد شد و به وزیران و امیران اشاره کرد که جلسه پایان پذیرفته و رای زنان هم هر کدام بعد از دیگری اتاق انجمن را ترک گفتند. ابوالحسن بعد از اندکی از تخت به زیر آمد و رئیس خارجه ها مانند دفعه پیش زیر بازویش را گرفت و به تالار دیگری راهنمایی کرد. خلیفه از مخفیگاه خود خارج شد و نخست وزیر هم برای گزارش رویدادهای روز که خلیفه خود شاهد آن بود به سراغ خلیفه رفت. بعد از چند دقیقه رئیس خارجه ها و نخست وزیر ابوالحسن را به ساختمان زیبایی که اندرون نامیده می شد و در آنجا سفره گسترده بودند راهنمایی کردند. در اینجا بانوان جوان زیبا مشغول نوازندگی سازهای خود بودند و خلیفه قلابی هم از ترانه ها و آهنگ های دلپذیر شاد و شنگول شده بود و با خود می گفت چقدر این رویا طولانی است، اما نه، این رویا نیست، حقیقت است، زیرا حس می کنم، می بینم، راه می روم و می شنوم. هرچه که باشد مهم نیست، من به خداوند توکل می کنم. دیگر تردیدی ندارم که خلیفه واقعیم، زیرا هیچ کس دیگری در دنیا از این همه نعمت و شکوه جز من برخوردار نیست. احتراماتی که به من نشان می دهند و اطاعتی که از فرمانهای من می شود دلیل کافی بر این امر است. خلاصه ابوالحسن کاملا باورش شده بود که خلیفه است. وقتی او را به اندرون راهنمایی کردند، 7 دست بانوان زیبای نوازنده را دید که در اطراف تالار اندرون مشغول نوازندگی اند. شاخه های بسیاری از سقف به سوی زمین تالار آویزان بود که همه آنها از طلای ناب تهیه شده و با رنگ های آبی و طلایی جلوه خاصی به تالار بخشیده بودند. در وسط تالار سفره بزرگی گسترده بودند که بشقاب های از طلای خالص و دیس های زرین روی آن جای داده بودند. 7 بانوی جوان با لباس های بسیار گرانبها و رنگین گرداگرد این سفره که نایابترین و لذیذترین خوردنی ها در آن دیده می شد ایستاده بودند. هر کدام از آنها بادبزنی در دست داشتند که ابوالحسن را هنگام صرف شام باد می زدند. ابوالحسن در این تالار باشکوه که زیبایی های در و دیوار و نقاشی های سقف و اشیاء نایاب نفیس چشم را خیره می کرد، هر گامی که بر می داشت اول نگاهی به یک سو می کرد و از دیدنی های کم نظیر موجود در تالار مبهوت می شد و بعد نگاهی به سوی دیگر می انداخت که بر میزان حیرتش افزوده می شد و آثار بهت و گیجی در سیما و چشمان او نمایان بود. خلیفه هم که در کنجی پنهان شده بود قیافه بهت‌زده ابوالحسن را می دید و از شدت خنده بی‌طاقت می شد و قاه قاه می خندید که توانسته ابوالحسن را آنچنان دچار پریشانی فکری کند. 6 بانوی زیبای جوان هم که او را باد می زدند با زیبایی و دلربایی های خود بیشتر بر بخت و شگفتی او می افزودند. تا جایی که ابوالحسن به آنها گفت فقط یک نفر او را باد بزند و از 6 نفر بقیه در هر سمت او 3 نفرشان نزد او بنشینند. و چون سفره گرد بود با این ترتیب می خواست چشمان خود را به هر طرف که می گرداند با ماه روی روبرو شود. بانوان زیبا هم اطاعت امر کردند و ابوالحسن از آنها خواست که با او هم غذا شوند. بعد با بیان بسیار مؤدبانه نام هر یک از آنها را پرسش کرد و آنها به ترتیب پاسخ دادند: گردن بلوری، گلگون لب، ماه منظر، خورشید و نیشکر و افسونگر. ابوالحسن با هر نامی که می شنید سخنان شیرین و دلپذیری به آن مناسبت می گفت و آنقدر مناسب و دلخواه بود که خلیفه با شنیدن آن سخنان احترام بیشتری برای ابوالحسن در قلب خود حس کرد. همین که بانوان دیدند ابوالحسن از سر سفره برخاست، یکی از آنها به رئیس خواجه ها گفت خلیفه می خواهند برای صف دسر متالار دیگری تشریف ببرند. آب برای شستن دست و دهانشان بیاورید. فوراً آبجابه و لگن طلا آوردند و یکی هم حالی تمیز به همراه آورد و در برابر ابوالحسن زانو زد تا دستهای او را که با آب شسته بود خشک کند. یکی دیگر در تالار را گشود و ابوالحسن داخل گردید. این تالار به همان وسعت اولی بود و همان شکوه را هم داشت. 7 گروه نوازندگان به محض ورود ابوالحسن شروع به نواختن آهنگ بسیار لطیفی نمودند. در تمام مدت که آهنگ به گوش می رسید در اینجا انواع میوه‌جات بی‌نظیر که به صورت تلی در روی میز جای داده بودند دیده می شد و همچنین انواع خوشبار و شیرینی در 7 قاب طلای زیبا تهیه شده بود و 7 دوشیزه زیبا که زیباتر از 7 بانوی زیبای قبلی بودند باد بزن در دست آماده خدمت بودند. در اینجا ابوالحسن شگفتی بیشتری از خود نشان داد و در برابر 7 جوشیزه ماه پیکر ایستاد و مدتی آنها را نگاه کرد و گویی می‌خواست بفهماند که نمی‌توان گفت کدام یک از آنها زیباتر از دیگری است. عاقبت به فکرش رسید همه آنها در زیبایی با یکدیگر برابرند و به همین جهت از همه آنها خواست در 2 طرف او بنشینند و با او همراهی کنند و ضمناً گفت چون هوا گرم نیست احتیاج به بادزن ندارد. بعد از آن که دوشیزه های زیبا دور ابوالحسن حلقه زدند نام هر کدام از آنها را پرسید که با نام های قبلی تفاوت داشت. آنگاه به آنها تعارف کرد و انجیری به دهان دلربا گذاشت که در سمت راست او نشسته بود و از نگاه اول دل ابوالحسن را به زنجیر کشیده بود. سپس به یکایک آنها میوه‌ای داد. با این ترتیب تفریح هارون و رشید که نظارگر این حالات بود به اوج خود رسیده بود. بعد از آن که ابوالحسن از همه میوه های داخل قاب ها چشید او را به تالار سوم راهنمایی کردند که با شکوه تر از 2 تالار قبلی بود. در این تالار هم نوازندگان با همان تعداد قبلی دیده می شدند و سفره گسترده انواع میوه‌جات و شیرینی و خشکبار را در خود جای داده بود. موسیقی همچنان مترنم بود و 7 دوشیزه زیبای متفاوت با بانوان قبلی دور ابوالحسن را گرفتند. ابوالحسن با زیباترین آنها به سخن گفتن پرداخت و نام آنها را جویا شد و با نزاکت و شیوه مطبوعی با آنها سخن گفت، از هم صحبتی با آنها لذت می برد. در این هنگام که رفته رفته روز به پایان می رسید ابوالحسن را به تالار 4 بردند که این تالار از هر جهت بر تالارهای قبلی برتری داشت. شمدانها و چراغ‌های بزرگ همه تالار را غرق در نور کرده بودند و ترلوه پرتوهای نور جلوه تالار را چند برابر می کرد. آینه در این هنگام که رفته رفته روز به پایان می رسید ابوالحسن را به تالار 4 بردند که این تالار از هر جهت بر تالارهای قبلی برتری داشت. در اینجا شمدانها و چراغ‌های بزرگ همه تالار را غرق در نور کرده بودند و تلالو پرتوهای نور جلوه تالار را چند برابر می کرد. آینه های قدی باستاب اشیا را منعکس می ساخت و ابوالحسن از روشنایی فراوان و زیبایی سیمای دوشیزگان لذت می برد. خلیفه هم در محل خود مشغول لذت و خندیدن بود و برخورد و سخن گفتن ابوالحسن را با دوشیزگان و بانوان زیبا تماشا می کرد و او را تحسین می نمود. در اینجا محلی برای انواع نوشیدنی ها مخصوصا شراب های گوناگون در نظر گرفته شده بود که 7 عدد شرابدان بزرگ ساخته شده از نقره لبریز از بهترین و کمیابترین شراب های دنیا در آن جای داده بودند و در کنار آن نیز 3 گیلاس کریستال هم دیده می شد. در تمام مدت روز ابوالحسن به جای شراب آب آشامیده بود، زیرا در بغداد رسم بر این بود که شراب را فقط هنگام شب می نوشیدند. به هر حال در این تالار هم 7 دوشیزه بسیار زیبا دیده می شدند که در انتظار خدمتگذاری به ابوالحسن بودند. باز هم در اینجا سفره گسترده بودند و انواع میوه و خوراکی و خوشبار از بهترین نوع در آن جای داده بودند. ابوالحسن می‌خواست با یکی از آن مهرویان سخن بگوید، اما صدای موسیقی به قدری بلند بود که نمی‌توانستند سخن یکدیگر را بفهمند. ابوالحسن در حالی که دست یکی از آن دوشیزگان زیبا را در دست می‌گرفت، اشاره کرد که نوازندگان دست از نواختن بردارند. آنگاه با ملایمت و مهربانی آن دوشیزه را در کنار خود نشانید و نام او را جویا شد. دوشیزه پاسخ داد که نامش خوشه مروارید است. ابوالحسن با حالتی پرمهر به او گفت، شما سزاوار چنین نامی هستید، زیرا درشت دندان شما چون صدف به شما چنین حقی را می دهد و مرا ناگزیر می سازد که از دست زیبای شما جام شرابی بگیرم تا بر حالت مستی‌آور آن افزوده شود. خوشه مروارید فوراً جامی از شراب ناب لبریز کرد و با حرکت زیبا به ابوالحسن تقدیم کرد. ابوالحسن هم با لبخندی آن را گرفت و در حالی که نگاه عاشقانه‌ای به او می‌کرد گفت، جامی هم برای خودت بریز تا به سلامتی تو بنوشم. خوشه مروارید بلافاصله جامی برای خود ریخت و قبل از نوشیدن ترانه زیبای عاشقانه‌ای را زمزمه کرد که از لطف و گیرایی صدایش ابوالحسن از خود بیخود شد. بعد از نوشیدن آن جام ابوالحسن نوشیزه دیگری را در کنار خود نشانید و قدر خوردنی به او تعارف کرد و ضمناً نامش را پرسید و او پاسخ داد نامش ستاره صبحگاهی است. ابوالحسن به این دوشیزه گفت، چشمان تو زیباتر از درخشندگی ستاره است. آنگاه از او هم شراب خواست. ستاره صبح نیز بیدرنگ جامی از شراب برای ابوالحسن آورد و جامی هم برای خود ریخت. ابوالحسن سراغ سومین دوشیزه که نام او روشنی روز بود رفت و از او هم جام شراب خواست و به همین ترتیب تا 7 دوشیزه ادامه داد و از دست هر کدام جامی نوشید و سخنی عاشقانه و شاعرانه به همه آنها گفت و لذت و خوشنودی خلیفه را که شاهد رفتار او بود به اوج خود رسانید. وقتی که ابوالحسن از دست هر یک از این محفلکران جامی نوشید، خوش مروارید آخرین جام را از شراب لبریز کرد و پنهانی از همون گردی که شب پیش خلیفه در شراب ابوالحسن ریخته بود در جام او داخل کرد و جام را با تنازی هرچه بیشتر به دست ابوالحسن داد. او هم با نگاهی عاشقانه می‌خواست آن را بنوشد که خوش مرواری به او گفت، ای امیرالمؤمنین، دلم می‌خواست ترانه ای را که خودم همین امروز ساخته‌ام برای شما می‌خواندم. فکر می‌کنم از آن بدتان نیاید. ابوالحسن گفت، با تمام وجودم آماده شنیدن آن هستم و به عنوان خلیفه به تو دستور می‌دهم آن را بخوانی، زیرا من می‌دانم بانوی به زیبایی تو ماید هوش و استعداد فراوانی هم داشته باشد. بانوی زیبا عود برگرفت و آن را با آهنگی که سروده بود کوک کرد و با چنان نغمه فریبنده و نوازشگری خواند که ابوالحسن را به اوج شادی رسانید و به حدی شیفته و مفتون صدای روح بخش او گردید که دغازا کرد آن آواز را دوباره تکرار کند. هنگامی که بانوی ماه پیکر هنر خود را تکرار کرد، ابوالحسن جام به دست سر خود را به گوش بانوی هنرمند نزدیکتر ساخت و سخنان محبت آمیزی را که شایسته که هنرمند پر آوازه چون او بود بر زبان جاری ساخت و در همین حال که دهانش باز بود چشمانش از زور خواب بسته شد و از هوش رفت و یکی از آن زیبارویان جام ابوالحسن را از دستش گرفت و به گوشه ای گذاشت. ابوالحسن در منتهای خوشی و مسرت بیهوش شد. بلافاصله به فرمان خلیفه لباسش را که چون نقش نقش بر زمین بود عوض کردند و همان غلام اولی را صدا زدند و غلام ابوالحسن را بر دوش خود گرفت و از در مخفی قصر طبق دستور به خانه‌اش برد. آنگاه خلیفه با خود گفت: بسیار خوب، ابوالحسن به آرزوی خود رسید و 24 ساعت خلیفه شد و پیشنماز 4 شیخ ریاکار را هم به مجازات رسانید. انشاءالله که از این رویداد خوشنود باشد. حال برویم سراغ ابوالحسن که بعد از بیدار شدن به صدا زدن نام بانوان زیبا روی پرداخت و نام یکایی که آنها را بر زبان جاری ساخت. مادر ابوالحسن از شنیدن نامهای بانوان شگفت زده شد و به سراغ او آمد و گفت: پسر، مگر عقل خود را از دست داده ای؟ ما چنین بانوانی را در اینجا نداریم، حتما خواب دیده ای. ابوالحسن همون نامها را تکرار کرد. مادرش گفت: مگر تو نمی دانی که ابوالحسن هستی و من هم مادر تو هستم؟ ابوالحسن گفت: من ابوالحسن نیستم، من امیرالمؤمنینم. مادرش با خشم گفت: جلوی زبانت را بگیر که کار دست ما می دهی. تو دیوانه ای که خود را امیرالمؤمنین می دانی. و با خود گفت: پسرم دیوانه شده و شیطان در بدنش رفته که این گونه سخن می گوید. خداوند او را از شر شیطان حفظ کند. بیچاره مادر هرچه به عقلش می رسید به کار برد تا شاید ابوالحسن را بر سر عقل آورد، ولی بیفایده بود. مادر می گفت: پسرم، اگر تو خلیفه ای پس در این خانه محقر چرا زندگی می کنی؟ ابوالحسن سخنان مادرش را با بردباری گوش می داد و دستهای خود را به پیشانیش می کوبید تا بداند آنچه را می بیند و می شنود واقعیت دارد. نمی دانست آنچه را که درباره آن صحبت می کند در خواب دیده بود و یا آنکه حال موجود خواب است. بعد با خودش گفت: اینجا خانه من است و این هم مادرم. و در حالی که به اطراف می نگریست گفت: من هم ابوالحسنم، اما نمی دانم چگونه معتقد شدن که من امیرالمؤمنین هستم. چگونه چنین فکری در مغزم پدید آمده است؟ مادر که فکر می کرد پسرش شفا یافته خوشحال شد و خنده ای کرد و درباره خواب ابوالحسن که تصور خلیفه بودن را در ذهن او به وجود آورده است از او پرسش هایی کرد. در این موقع ابوالحسن خطاب به مادر فریاد کرد: عجوزه پیر، مواظب حرف زدنت باش، من پسر تو نیستم، من امیرالمومنینم و تو نمی توانی با سخنانت مرا مجبور کنی که بگویی غیر از آن هستم. در این هنگام مادر به تصوران که اگر موضوع صحبت را عوض کند اثر بهتری در حال ابوالحسن خواهد داشت گفت: پسرم، راستی دیروز داروغه به این محل آمد و به دستور خلیفه پیش نماز مسجد محله و همراه با 4 شیخ ریاکار را تازیانه زد. نمی دانم چند ضربه به آنها زدند، ولی بعد از نواختن تازیانه در وسط میدان آنها را بر پشت شتر وارونه سوار کردند و از این محل تبعیدشان کردند و جارچی فریاد می زد: این است سزای کسانی که در بین مردم ایجاد دو دستگی و آشوب کنند و آرامش مردم محله را برهم زنند و در امور خانواده ها دخالت کنند. ابوالحسن که سخنان مادر را شنید بیشتر امر بر او مشتبه گردید و یقین حاصل کرد که خودش امیرالمومنین است و سخنان مادر حالت روحیش را شدید تر کرد. بعد از سخنان مادرش فریاد کشید: من نه پسر تو هستم و نه ابوالحسن، و با تعریفی که از دیروز کردی من به طور یقین خود امیرالمومنین هستم و بدان که به دستور من داروغه به محل آمد و پیش نماز مسجد و 4 تن شیخ مزاحم را تازیانه زد. دیگر نگویی که من خواب دیدم. من در کمال بیداری این دستور را دادم و خیلی دلم می‌خواست بدانم چگونه به این خانه آمدم. خدای بزرگ را سپاسگزارم که مرا به عنوان خلیفه مسلمین برگزیده و سخنان تو نمی‌تواند نظر مرا تغییر دهد. مادر ابوالحسن که یقین کرده بود پسرش دیوانه شده گفت: خدایا، به این پسر رحم کن و او را ببخش و مرحمتی کن تا دوباره عاقل شود. بعد به ابوالحسن گفت: از این حرف ها نزن که خطرناک است. دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد. خدا عاقبت من را به خیر کند. در این موقع ابوالحسن به سوی مادرش آمده گفت: کاری نکن تا ترتیبی دهم که تا آخر عمرت پشیمان شوی. تو نباید روی حرف من که امیرالمومنین هستم حرف بزنی. و فوراً چوبی را از گوشه اتاق برداشت و مادر بیچاره را تهدید کرد. مادر هم می گفت: خدا به تو رحم کند، که این گونه با مادرت که تو را به این دنیا آورده رفتار می‌کنی. تو حق نداری خود را خلیفه تصور کنی. خلیفه‌ای که فراموش کردم بگویم دیروز 1000 سکه طلا به من مرحمت کرده. ابوالحسن که سخاوتمندی خلیفه را از زبان مادرش شنید به کلی دیوانه شد و فریاد کشید: چرا نمی‌خواهی بفهمی که این 1000 سکه طلا را من به داروغ فرمان دادم از خزانه کشور برای مادر ابوالحسن بیاورد؟ آن وقت تو به جای تشکر از من سعی می‌کنی مرا که خلیفه هستم به اشتباه بیاندازی و بگویی من پسرت هستم. اما بدان که رفتار تو بی مجازات نخواهد ماند. سپس در نهایت خشونت دست به چوب برد و شروع به زدن مادرش کرد که بر اثر شیون مادر همسایه‌ها به یاری او آمدند. همسایه‌ها به ابوالحسن گفتند: چرا مادرش را که به این خوبی تو را پرورش داده کتک می‌زنی؟ مگر از خدا نمی‌ترسی؟ ابوالحسن بدون آنکه پاسخی بدهد در قیافه همسایه خیره شد و گفت: ابوالحسن کیست که از او سخن می‌گویید؟ آیا من هستم که مرا ابوالحسن خطاب می‌کنید؟ با این پرسش همسایه‌ها بیشتر تعجب کردند و گفتند: تو مادرت را به جا نمی‌آوری؟ مادری که یک عمر با تو زندگی کرده. ابوالحسن گفت: من نه مادرم را می‌شناسم نه شما را. من ابوالحسن نیستم، من امیرالمؤمنین هستم. وقتی ابوالحسن این عبارت را گفت همه فهمیدند او دیوانه شده. گروهی به تیمارستان رفتند و مسئول تربیت دیوانگان را آوردند و او هم با چوب دستی مخصوص چندین ضربه به شانه ابوالحسن وارد آورد که او را بیحال کرد. سپس دست و پای او را تلاپیچ کردند و به تیمارستان بردند و مدت 3 هفته هر روز 50 ضربه تازیانه روی شانه های او می نواختند تا امیرالمؤمنین بودن را فراموش کند. مادر ابوالحسن هر روز برای دیدن فرزندش به تیمارستان می رفت و از درد و ناله فرزند اندوهگین می شد. شانه ها و قسمت پشت و طرفین بدن ابوالحسن در اثر ضربات تازیانه سیاه شده بود و آنقدر جای آنها دردناک بود که نمی توانست به هیچ سمتی بخوابد. از درد ناله می کرد و هر وقت هم که چشم باز می کرد و مادرش را در تیمارستان می دید بی معطلی فحش و ناسزا به او می داد و مادر هم ناچار به خانه برمی گشت. سرانجام بعد از مدت ها رفته رفته از فکر خلیفه بودن افتاد و با خود گفت: پس چگونه مدتی خلیفه بودم و چطور وقتی به خانه آمدم با لباسه همیشگی خودم بودم؟ پس جعفر و احتراماتی که من می کردن کجا رفتند؟ آن مهپیکران زیبا روی چه بر سرشان آمد؟ اما یادم نمی رود که من خودم دستور دادم امام مسجد و 4 شیخ فتنه‌گر را تازیانه زنند و به مادر ابوالحسن 1000 سکه طلا بدهند. این موارد نمی گذارند که من معتقد شوم آنچه را دیدم در خواب بوده. خدا می داند بر سر من چه آمده است. ابوالحسن با این گونه افکار دست پنجه نرمی کرد که مادرش به دیدن او آمد. این بار ابوالحسن پاسخ سلام مادرش را داد و مادرش حس کرد پسرش آرامشش را باز یافته و عاقلانه صحبت می کند. از مادرش عذرخواهی کرد که نسبت به او مرتکب بی‌حرمتی شده و اعتراف کرد که آنچه را که می گفته به خاطر تأثیر خوابی بوده که دیده است. از مادرش تقاضا کرد عذرخواهی او را به آگاهی همسایگانش برساند و به آنها بگوید که ابوالحسن زیر تأثیر خواب با آنها بدرفتاری کرده است. مادر ابوالحسن از بهبودی فرزند بسیار خوشنود گردید و گفت: پسرم، مثل آن است که تو را دوباره زاییده باشم. برای من تازه به دنیا آمده ای. خبری را باید به تو بگویم و آن این است که مهمان تو آن شب هنگام رفتن از خانه در خانه را نبست و شیطان به خانه ما آمد و آن افکار و اوهام را در تو ایجاد کرد. خوشحالم که خداوند به ما محبت کرد و تو را از دام شیطان رهایی بخشید. دعا می‌کنم به دام شیطان گرفتار نشوی. ابوالحسن سخنان مادرش را تایید کرد و گفت: من به مهمان خود گفته بودم در را ببندد، ولی او فراموش کرد و سبب شد این خوابهای عجیب را ببینم. وقتی ابوالحسن از تیمارستان به خانه آمد، چند روزی استراحت و تقویت غذایی کرد تا بهبودی کامل پیدا کرد و نیروی طبیعی خود را باز یافت. بعد از مدتی دوباره به این فکر افتاد که باز هر شب مسافر غریبه ای را به خانه آورد. نخستین شبی که بعد از مرخصی از تیمارستان به پل روی دجله رفت، روی نیمکت نشسته بود و مردم را تماشا می کرد که ناگهان همان بازرگان موسلی را با غلام سیاهش دید که روی پل مشغول راه رفتن است. با خود گفت خدا مرا از شر این جادوگر حفظ کند که این بلا را به سر من آورده، و خواست خود را از دید او پنهان نگه دارد و به همین منظور خود را به گوشه ای کشید. خلیفه که دوباره با لباسهای مبدل و غلامش به صورت بازرگان موسلی راه افتاده بود، قصد داشت دنباله مزاح و تفریح خود را با ابوالحسن ادامه دهد، زیرا او اهل تفریح بود و در این حال سلطانی عادل و با سخاوت. ضمناً جریانات بعد از بازگشت ابوالحسن را به خانه از قصر سلطنتی و مقام خلیفگی توسط مأمورین پنهانی خود تعقیب می‌کرد و از شنیدن آنچه بر سر او آمده بود تفریح و خنده بسیار کرده بود، به ویژه که ابوالحسن را به تیمارستان برده بودند و کتک مفصلی به او زده بودند. خلیفه جلو رفت و به ابوالحسن سلام کرد و گفت اجازه بده تو را در آغوش گیرم. ابوالحسن خود را عقب کشید و گفت حاضر نیستم با تو معاشرت کنم، تو سبب ناراحتی و گرفتاری برای من شدی و کار من به جاهای باریک کشانده شد. خلیفه گفت تو مرا به این زودی فراموش کردی، ما با یکدیگر دوست بودیم، تو یک ماه پیش از من پذیرایی مفصلی کردی، تو آدم مهمان نوازی هستی و انتظار نداشتم با من چنین رفتار کنی. میدانم که ناراحتی هایی داشته ای، اما من دخالتی در آن نداشتم و اگر هم خدمتی از من برایت، برادرانه برایت انجام میدهم و تو را دوست دارم و از تو انتظار دارم حالا که اقبال با من یاری کرده و تو را دوباره دیدم باز هم میهمان نوازی کنی. ابوالحسن خلیفه را عقب زد و گفت من با آدمی مثل تو کاری ندارم، سوگند یاد کردم دیگر به آدمی مثل تو روی خوش نشان ندهم. تو میخواهی به زور با من دوست باشی، مرا رها کن و دنبال کار خودت برو، تو را به خیر و ما را به سلامت. تو باعث گرفتاری های من بوده ای، من دیگر جرأت معاشرت با تو را ندارم. خلیفه در حالی که دوباره ابوالحسن را در آغوش میفشرد گفت ای ابوالحسن عزیزم، از تو خواهش دارم با من بیمهری نکن، فکر کن ما با یکدیگر رفیق بودیم، برایم تعریف کن چه بر سرت آمده که این چنین رفتارت تغییر کرده. من خیرخواه تو هستم و اگر بد کرده ام حاضرم جبران کنم. ابوالحسن به خلیفه گفت ساده لوحی و حماقت تو مرا به این روز انداخته است، حالا بنشین تا برای تعریف کنم که من بی جهت تو را متهم به بدرفتاری نمی کنم. خلیفه در کنار ابوالحسن روی نیمکت نشست و ابوالحسن آنچه را که در یک شبانه روز خلافت بر او گذشته بود برای خلیفه تعریف کرد. گرچه خلیفه همه آنها را می دانست، ولی شنیدن آن از زبان ابوالحسن تفریح و شادی خلیفه را تجدید می کرد. ابوالحسن ایام تیمارستان و دشنام دادن به مادر خود و حتی بی حرمتی به مادر خود و دست بلند کردن به روی او را برای خلیفه بیان کرد و گفت باعث آن تو هستی، اگر در خانه را بسته بودی شیطان به سراغ ما نمی آمد و آن رویدادهای شرم‌آور رخ نمی داد. من از رفتار خود با همسایگانم هم شرمنده ام. خلیفه از سخنان ابوالحسن به خنده افتاد و نتوانست جلوی خندهش را بگیرد. ابوالحسن که خنده او را دید پرسید هنوز تردید داری که تو باعث همه این حوادث بوده ای؟ اگر باور نداری بیا شانه ی لخت مرا نگاه کن که چگونه ضربات تازیانه تیمارستان آن را سیاه و کبود ساخته که هنوز جای آن باقی مانده است. در این لحظه ابوالحسن شانه خود را نشان داد و خلیفه سخت متأثر گردید. ابوالحسن را در آغوش گرفت و او را بوسید و معذرت خواست و گفت عوضش امشب را در مصاحبت یکدیگر با خوشی می‌گذرانیم و از فردا صبح همه چیز رو به خوبی خواهد رفت. ابوالحسن با وجودی که با خود سوگند یاد کرده بود با این بازرگان موسلی معاشرت نکند، معاذ در برابر آن همه مهربانی و التماس بازرگان تسلیم او شد و گفت قبول دارم تو خانه من بیایی، ولی سوگند یاد کن آخر شب در خانه را ببندی تا شیطان دوباره در مغز من تلقین نکند. خلیفه هم فوراً سوگند یاد کرد و قول مساعد داد و همین که هوا تاریک شد به سوی خانه ابوالحسن راه افتادند. همین که به خانه رسیدند، ابوالحسن خلیفه را به بالای اتاق راهنمایی کرد و چندین شمعدان را روشن کرد و شام و شراب آوردند. ابوالحسن جامی برای خلیفه و جامی هم برای خود از شراب لذیذ کرد و بعد از شام به نوشیدن شراب ادامه دادند. وقتی خلیفه حس کرد که ابوالحسن کاملا سرخوش از شراب است، درباره عشق به زن و زندگی زناشویی با او به گفتگو پرداخت. ابوالحسن پاسخ داد: برادر، من آدمی آزاده ام و نمیخواهم خود را اسیر خانواده و همسر و فرزند کنم. عشق من شادی و نوشیدن شراب با دوستان است، و اما اگر به بانوی مانند همون بانوان زیبا و هنرمندی که در عالم خواب و رویا دیده ام در همان خوابی که به جای امیرالمومنین نشسته بودم روبرو شدم، حاضرم پیمان زناشویی ببندم. اما چنین بانوانی را فقط در قصر خلیفه یا در قصر نخست وزیر و بلندپایگان کشور میتوان یافت. بنابراین بهتر است با همین شراب خود که برای مهیاس خوش باشم و با دوستان بگذرانم. این را گفت و جام خلیفه و جام خود را از شراب پر کرد و به سلامتی خلیفه نوشید. خلیفه گفت: این بار به سلامتی همون بانوی زیبایی که در عالم خواب در قصر خلیفه دیده‌ای بنوشیم. آنگاه یک بار دیگر جامهای خود را پر از شراب کردند. اما خلیفه با تردستی مقداری داروی خواب آور داخل جام ابوالحسن کرد و هر دو جامهای خود را نوشیدند. ابوالحسن فوراً از هوش رفت و دوباره همون غلام او را بر دوش خود گرفت و به قصر خلیفه برد. وقتی به قصر رسیدن، خلیفه دستور داد ابوالحسن را به قصر چهارم، همان جایی که آخرین جام شراب را از دست خوش مروارید نوشید و بیهوش شد و از همان محل به خانه خودش برده شد، ببرند. خلیفه هم دستورات لازم را به کلیه کارکنان دربار و افسران داخل قصر و نخست وزیر صادر کرد و تمام بانوان هم از تدبیر خلیفه آگاه شدند. فردا صبح خلیفه در محل سابق پنهان شد و به تماشای رفتار ابوالحسن پرداخت. ابوالحسن که آثار مستی و داروی بیهوشی در او به پایان رسیده بود، از خواب برخاست و ناگهان حس کرد که دوباره در همان خوابگاه و قصری است که قبلا در خواب دیده بود و به خود گفت: خدا به دادم برسد. دوباره خاطرات تیمارستان و ضربات تازیانه و گرفتاری های آن ایام به نظرش آمد و گفت: پروردگارا، خودم را به تو می سپارم، خودت مرا حفظ کن. با چشمان نیمه باز دسته بانوان زیبای نوازنده را دید که آهنگ دلپذیر را می نواختند. وقتی ابوالحسن اطراف را نگاه کرد، از روی اشیا و آرایش خوابگاه متوجه شد که آنجا همون خوابگاهی است که قبلا در خواب دیده. ابوالحسن گفت: باز هم همون بازرگان موصلی دیشب آخر شب از خانه من رفته و باز در را نبسته و دوباره شیطان به سراغ من آمده. این بازرگان باعث همه بدبختی های من است و سبب شده که من دوباره امیرالمومنین شوم و با صحنه های شگفت‌انگیز روبرو گردم. در این موقع ابوالحسن فکر کرد دوباره به خواب رود، شاید در این فاصله شیطان از تن او خارج شود. اما در همین لحظه بانوی زیبایی که در کنار بستر او بود با صدای نرم و دلنشین خود گفت: یا امیرالمومنین، جسارت میکنم، ولی اکنون روز فرا رسیده و کارهای جاری آغاز میگردد. ابوالحسن گفت: ای بانو، مرا با خلیفه اشتباه گرفته ای. بانو پاسخ داد: آیا خلیفه سر شوخی دارند؟ تصور میکنید من بعد از چندین سال خدمت سرور خود را نمیشناسم؟ در این لحظه ابوالحسن چشمهای خود را با دستهایش مالید و همه اطراف را با دقت نگاه کرد. آن وقت مطمئن شد که آنچه میبیند در عالم بیداری است و باید بداند همه آن صحنه هایی را که در خواب یک ماه پیش دیده و همان وقایعی را که با آن روبرو گردیده دوباره تکرار خواهد شد. خلیفه هم در مخفیگاه خود مرحله به مرحله از رفتار و گفتارهای ابوالحسن و سیمای شگفت زده او لذت می برد و از شدت خنده بیحال شد. بانوان قصر زیر بازوی ابوالحسن را گرفتند و او را تا وسط تالار که همه نوازندگان مشغول نواختن بودند آوردند. ابوالحسن دو تن از بانوان را اشاره کرد تا در کنار او بیایند. آنگاه از آن دو تن پرسید: آیا من خلیفه هستم؟ آن دو بانوی زیبا پاسخ دادند: خلیفه به سلامت باد، البته که شما خلیفه اید. دیروز دستور دادید تا پیش نماز محله و 4 شیخ ریاکار را تازیانه بزنند و همچنین 1000 سکه طلا به مادر ابوالحسن که در همان محله زندگی می کند بپردازند. و شب گذشته دست تالار خوردنی میل فرمودید و در تالار 4 دستور دادید بانوان دور شما حلقه بزنند و برایتان آواز بخوانند و آهنگ موسیقی بنوازند و به ما اختیار دادید و افتخار دادید تا از دست ما شراب بنوشید، تا آنکه به قدر خواب آلوده شدید که بی اختیار شما را خواب رو بود و تا چند لحظه پیش در خواب بودید. تمام غلامان و خدمتگزاران حضرت خلیفه آنچه را که به عرض رساندیم تایید خواهند کرد و هر که را بخواهید به حضورتان بار یابد و از او پرسش فرمایید. ابوالحسن گفت: بسیار خوب، سخنان شما را قبول دارم، اما شماها همگی دیوانه هستید و متاسفانه خیلی هم دلربا و زیبایید. قبل از اینکه امروز شماها را ببینم در خانه خود بودم و قبلا هم مرا به تیمارستان برده بودند و مدت 3 روزانه 50 ضربه تازیانه به من می‌زدند و حالا هم اصرار دارید به من بقبولانید من خلیفه هستم. بانوان زیبا همه با هم گفتند: حاضریم سوگند یاد کنیم که شما از دیروز تا این لحظه از این قصر بیرون نرفته اید و تمام مدت را در خواب بوده اید. گفتار این بانوان بیش از پیش بر سردرگمی ابوالحسن افزود و با خود گفت: پروردگارا، آیا من ابوالحسن هستم یا امیرالمومنین؟ ای خدای توانا، از تو میخواهم به من قدرت دهی تا تشخیص دهم بر من چه میگذرد و حقیقت امر کدام است. آن وقت ابوالحسن شانه های لخت خود را به بانوان نشان داد و به آنها گفت: آیا این جای ضربه های تازیانه در عالم خواب روی بدن من پدید آمده است؟ اینها واقعیت دارند، زیرا در عالم واقعی دردش را حس کردم و این دلیل جای هیچ گونه تردید باقی نمی گذارد. من اگر خلیفه بودم چه کسی جرأت کرده خلیفه را تازیانه بزند؟ خلیفه از جایگاه مخفی خود سخنان ابوالحسن را می شنید و از خنده نزدیک بود قش کند. ابوالحسن به یکی از افسران گفت: گوش مرا گاز بگیر تا بدانم خوابم یا بیدار. افسر مزبور هم به سختی گوش او را گاز گرفت، آنچنان که از درد فریادش به آسمان رفت. نوازندگان و خوانندگان با صدای بلند مشغول بودند و ابوالحسن از آهنگ‌های زیبا و ترانه‌ها لذت می‌برد و آنچنان به وجد آمده بود که ناگهان لباس و دستار را از تن درآورد و زیرجامه را هم به سوی افکند و دست دو تن از زیباترین بانوان را گرفت و به آوازخوانی و پایکوبی پرداخت. همه چشم‌ها متوجه رقص و هنرنمایی او شده بود. خلیفه از دیدن این منظره غیر منتظره آنچنان خندش گرفته بود که فریاد زد: ابوالحسن، ابوالحسن، خیال داری آنقدر مرا بخندانی تا از خنده مرا روده بر کنی؟ ابوالحسن سر خود را به سوی صدا برگرداند و بازرگان موسلی را دید. آن وقت با حالت مطمئنی که در حالت بیداری است فهمید که همه این بلاها زیر سر این بازرگان است. گفت: ها ها، تو باعث شدی من با مادرم بدرفتاری کنم، تو سبب شدی تا همسایه ها مرا به تیمارستان برند و هر روز مرا تازیانه بزنند، تو بازرگان بدجنس همه ی بلاها را بر سر من آوردی، از خدا شرم نمی کنی؟ خلیفه در حالی که هنوز نتوانسته بود جلوی خندهش را بگیرد گفت: هرچه تو گفتی این واقعیت است، حق با تو بوده است، من وظیفه خود می دانم آنچه را که بر سر تو آورده ام جبران کنم. خدا را گواه می گیرم آنقدر تلافی کنم تا تو قلباً از من خوشنود شوی. آنگاه به بانوان دستور داد عالی‌ترین رخت‌های سلطنتی را به ابوالحسن پیشکش کنند و بر او بپوشانند. بعد از آنکه لباس را بر او پوشاندند، هارون رشید جلو آمد.
862.
خلیفه در حالی که هنوز نتوانسته بود جلوی خنده‌اش را بگیرد گفت: هر چه تو گفتی عین واقعیت است، حق با تو بوده است. من وظیفه خود می دانم که آنچه بر سر تو آورده ام جبران کنم. خدا را گواه می گیرم آنقدر تلافی کنم تا تو قلباً از من خوشنود شوی. آنگاه به بانوان دستور داد عالی ترین رخت های سلطنتی را به ابوالحسن پیشکش کنند و بر او بپوشانند. پس از آن که لباس را بر او پوشاندند، هارون و رشید جلو آمد و ابوالحسن را در آغوش کشید و گفت: ابوالحسن، تو برادر منی، به من بگو چه می‌خواهی؟ ابوالحسن پاسخ داد: یا امیرالمؤمنین، به من بفرمایید بدانم چرا مرا این گونه به اشتباه انداختید و مرا بازیچه خود قرار دادید. برای من بسیار اهمیت دارد بدانم منظورتان از این تفریح بی‌مزه چه بوده است. خلیفه پاسخ داد: حتما برایت میگویم. اولا من غالب اوقات با لباس مبدل خصوصا هنگام شب در بغداد گردش میکنم تا خودم از نزدیک نابسامانی ها را در مملکت ببینم و ماهی یک بار هم در شهر میگردم و از روی پل عبور میکنم. آن شبی که تو مرا به خانه خود دعوت کردی ضمن صحبت من گفتی آرزو داشتی 24 ساعت به جای خلیفه بودی تا پیش نماز مسجد محله و 4 تن شیخ ریاکار را مجازات می کردی. به نظرم رسید که اجرای این خواسته تو تفریح بسیاری برای من به همراه خواهد آورد و فکر کردم فوراً اون خوشنودی خاطر را برای تو پیش آورم. من همراه خود گردی داشتم که اگر به کسی خورانده شود به خواب عمیقی فرو می رود. مقداری از آن را در آخرین جام شراب تو ریختم و تو به خواب رفتی و به غلام خود هم گفتم تو را به قصد من ببرد و در خانه ات را هم باز بگذارد. بقیه را هم که خودت می دانی و یک روز تمام را در مقام خلیفه بودن خوشنود بودی. سرانجام باز به دستور من از همون داروی خواب‌آور به تو خورانده شد و بر روی دوش همون غلام به خانه خودت برگشت داده شدی. اما فکر نمی کردم که بعداً آن همه رنج و سختی بر تو وارد شود که خودت برایم بیان کردی. اما من برای تو احترام بسیاری احساس می کنم و حاضرم تمام رنج ها و ناراحتی هایی را که در این راه کشیده ای به بهترین وجهی تلافی کنم که به کلی همه آنها را فراموش کنی. فقط بگو آرزویت کدام است و با شجاعت و بدون ملاحظه می توانی خواسته ی دل خودت را به من بگویی. ابوالحسن پاسخ داد: من از سخاوتمندی و مهربانی خلیفه سپاسگزارم و هیچ نیازی ندارم. فقط از امیرالمومنین می خواهم که اجازه دیدن خلیفه را داشته باشم و تماس شخصی من با امیرالمومنین برایم مهمترین آرزوهاست. خلیفه از این پاسخ بسیار خوشنود شد و احترامی را که برای ابوالحسن داشت به حد کمال رسید و گفت: ابوالحسن، تو می توانی هر زمان و هر ساعت که مایل باشی مستقیما نزد من بیایی. امارتی در قصر سلطنتی برای او اختصاص داده شد و از نظر مقرری ماهیانه هم خلیفه گفت: تو خودت اختیار داری هر زمان هر مبلغ که مایل باشی مستقیماً از خزانه برداری و نیازی به اجازه من نداری، خودت دستور به خزانه دار بده. ابوالحسن تعظیم کرد و با تشکر از نزد خلیفه به خانه رفت و به مادرش گفت: آنچرا که به تو گفته بودم حقیقت داشت و خواب دیدن نبود. آن وقت سخنان خلیفه را برای او تعریف کرد. مادر ابوالحسن خوشحال شد که خلیفه فرزند او را این همه دوست دارد و برادر خود می داند. داستان خلیفه و رابطه او با ابوالحسن در سراسر بغداد و تمام شهرهای دور و نزدیک منتشر گردید و مردم به طور کامل از آنچه گذشته بود آگاهی یافتند. پیوند دوستی ابوالحسن با خلیفه هارون الرشید به طوری استوار گردید که خلیفه شیفته گفتار و رفتار او گشته و هر کجا می رفت ابوالحسن باید با او می بود. مواقعی هم که به دیدن ملکه زبیده همسر قانونی خود می رفت ابوالحسن در کنار او بود و ملکه هم از رفتار و گفتار شیرین و بیریای او لذت می برد. به ویژه که خلیفه هارون الرشید شرح کامل تفریح خود را با او برای زبیده بیان کرده بود. زبیده متوجه شده بود هر زمان که ابوالحسن به دیدن او می آید چشم از صورت ندیمه مخصوص او نزهت و زمان یا شادی زمان بر نمی گیرد. زبیده موضوع را با هارون الرشید در میان گذاشت و گفت: وقتی هم که ابوالحسن به نزهت و زمان نگاه می کند گونه های نزهت هم سرخ می گردد. حدس می‌زنم آن دو یکدیگر را دوست دارند. خلیفه گفت چه بهتر از این. من پیش از این درباره ازدواج با ابوالحسن صحبت کرده بودم. او می گفت که اگر زن دلخواه خود را بیابد ازدواج خواهد کرد و فراموش کردم در این باره با شما صحبت کنم. حالا هم اگر نزحت و زمان موافق باشد آن دو را به همسری یکدیگر در می آوریم و چون اکنون هر دوی آنها در اینجا حضور دارند رضایت هر دو را در این زمینه بشنویم. ابوالحسن خود را به پای خلیفه انداخت و گفت هیچ کس بهتر از خلیفه سلیقه مرا نمی داند و من از مرحمت خلیفه سپاس گذارم. نزهت الزمان هم که از ابوالحسن خوشش آمده بود گونه هایش از شرم قرمز شد و سکوت اختیار کرد و اطاعت خود را از خلیفه اعلام کرد. با این ترتیب ابوالحسن و نزهت الزمان به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند و جشن شاهانه‌ای در قصر برگزار شد و چندین شبانه روز این مراسم ادامه داشت. خلیفه و ملکه زبیده هدایای گرانبهایی به عروس و داماد دربار هدیه کردند. ابوالحسن و همسرش زندگی آرام و پرسعادتی را آغاز کردند و زوج بسیار خوشبختی بودند و همواره در کنار یکدیگر به سر می بردند و زندگی خوشی را می گذراندند تا آنکه بعد از یک سال مباشر آنها خبر داد مبلغ بسیاری هزینه شده است و دیگر پولی باقی نمانده تا او بتواند آذوقه برای خوراک آنها تهیه کند. ناچاراً حقوق مباشر را از محل فروش هدایایی که گرفته بودند پرداختند و او را مرخص کردند و دیگر روی مراجعه به هارون الرشید یا زبیده برای کمک مالی را نداشتند. ابوالحسن نمی‌خواست از خزانه سلطنتی هم بتوان مستقیم بهره‌ای گیرد. خلاصه در وضع ناگواری قرار گرفتند ولی نمی‌خواستند از هزینه روزانه زندگی خود چیزی بخواهند. هر دو در این فکر بودند که تدبیری بیندیشند و از وضع بحرانی موجود رهایی یابند. سرانجام ابوالحسن به نزهت الزمان پیشنهاد کرد بهترین راه آن است که به نوبت خود را به مردن بزنیم. اول من می‌میرم، یعنی وسط اتاق دراز می‌کشم و ملافه سفیدی روی خودم می‌اندازم و دستارم را هم روی صورتم می‌اندازم. بعد تو موهای خود را پریشان کن و سر و صورت خود را بخراش و نزد زبیده برو و بگو شوهرم را از دست دادم. آن وقت او به تو مقداری پول برای خاک سپاری من و یک پارچه زربفت برای روکش جنازه و یک دست رخت هم به خودت می دهد، زیرا رخت خود را قبلا پاره کرده ای. وقتی آنها را گرفتی نزد من بیا، بعدا من هم همین رفتار را با خلیفه خواهم کرد و او هم به همین ترتیب پول خاک سپردن و پارچه زربفت و یک دست رخت هم به من خواهد داد. با این ترتیب برای مدتی به راحتی زندگی خواهیم کرد. نزهت الزمان با این طرح موافقت کرد و گفت که نباید وقت را تلف کرد و فوراً رفت و پارچه سفیدی در وسط اتاق پهن کرد و به ابوالحسن گفت که روی آن دراز بکشد. ابوالحسن هم همین کار را کرد و بعد دستارش را از سر برداشت و باز کرد روی صورت ابوالحسن را با آن پوشانید. آن وقت ابوالحسن دستهای خود را به سینه گذاشت و نزهت دستهای او را با پارچه بست و پاهای او را هم رو به قبله کرد. آنگاه موهای خود را به اطراف صورت پریشان کرد و سینه خود را گشود و با فریاد و شیون به سوی قصر ملکه زبیده دوید. زبیده که صدای شیون او را شنید از ندیمه خود دلیل آن را پرسید و ندیمه از عمارت بیرون آمد و نزهت را سر و سینه زنان دید و فوراً به زبیده خبر داد. زبیده فوراً از اتاق بیرون آمد و نزهت هم شیون خود را بلندتر کرد و صورت خود را با ناخن‌هایش خراشید و جلوی زبیده رسید. نزهت اشکش سرازیر بود و خود را روی پاهای زبیده انداخت. زبیده با بی‌صبری پرسید چه شده است؟ نزهت به جای پاسخ دادن همش آه کشید و های های گریست و گفت بانوی من، عمر شما پایدار. ابوالحسن عمرش را به شما داد و من بی شوهر شدم. نزهت دوباره به شدت گریهش افزود و دوباره روی پای ملکه زبیده افتاد و گفت هرگز تصور نمی کردم شوهرم که این همه مورد محبت شما و امیرالمؤمنین بود به این زودی از دار دنیا برود و مرا بی کس بگذارد. خداوند سایه شما سروران را از سر من کم نکند. زبیده بسیار متأثر شد و به یکی از غلامان دستور داد به خزانه برود و یک سر سکه طلا و یک طاق پارچه زربفت بسیار اعلا بیاورد. غلام فوراً به خزانه رفت و یک سر سکه طلا و یک طاق پارچه زربفت بسیار اعلا آورد و زبیده آن را به نصحت داد و به او گفت: زود برو و با این پارچه زربفت روی جنازه شوهرت را بپوشان و با این پول هم محل آبرومندی را برای خاکسپاری او تهیه کن. نصحت دوباره روی پاهای ملکه افتاد و از او تشکر کرد و به سوی عمارت خود مراجعت کرد. نصحت به منزل خود بازگشت و ابوالحسن همچنان وسط اتاق بود. فوراً با خوشحالی به او گفت: بخیز و من دست پر برگشتم و از ملک زبیده آنچه را که می‌خواستم گرفتم. اینک نوبت توست که نزد خلیفه بروی و مرگ مرا به آگاهی او برسانی. نصحت الزمان هم مانند ابوالحسن خود را به مردن زد و ابوالحسن هم پارچه سفید روی او کشید و صورتش را هم با پارچه پوشاند و خودش هم دستارش را کج بست به نشانه سوگواری و با گریه و ناله نزد خلیفه رفت. خلیفه با نخست وزیر جعفر در اتاق تنها بود. ابوالحسن هم که اجازه داشت بدون خبر قبلی وارد اتاق خلیفه شود، وارد شد و دستمالی در دست داشت که صورت خود را با آن پوشانده بود و خبر درگذشت همسرش را به آگاهی رساند. خلیفه بسیار متأثر شد و گفت: ما نصحت را به تو دادیم که خوشبخت شوی و عمری دراز برای او انتظار داشتیم. سپس بی اختیار گریه هارون رشید سرازی شد و به خزانه دار دستور داد یک صد سکه طلا و یک طاق پارچه زربفت اعلا به ابوالحسن بدهد و بعد به او گفت: این پارچه را روی جنازه بگذار و با این پول هم قبر آبرومندی برای همسرت تهیه کن. ابوالحسن خلیفه را بوسید و از مرحمت او سپاسگزاری کرد و مرخص شد. ابوالحسن خوشحال بود که با این سرعت توانست راهی پیدا کند که به کمک آن از بی پولی رهایی یابد. ابوالحسن به نصحت گفت: این پول و این هم پارچه زربفت. و بعد ادامه داد: باید نقش خود را خوب ایفا کنیم، یعنی هر قدر بیشتر خلیفه و زبیده را گیج و ناراحت کنیم، در پایان کار آنها بیشتر خوشحال می شوند و سرانجام به خاطر حیله‌ای که به کار برده ایم گشاده دستی بیشتری به ما نشان خواهند داد. وقتی خلیفه خبر فوت نصحت را از ابوالحسن دریافت کرد، با وجودی که کارهای بسیار داشت همه را به روز دیگر مکول کرد و برای عرض تسلیت به ملکه و دلجویی از او به خاطر مرگ نصحت یعنی ندیمه اش نزد ملکه رفت و به او گفت: من خود را در غم تو شریک می دانم و خداوند به تو صبر دهد، اما همه بندگان خدا خواهند مرد و تو نباید خود را ناراحت کنی، زیرا با رنجی که به خود می دهی نصحت زنده نخواهد شد. من می دانم شما او را خیلی دوست داشتی، اما درخواست مرا بپذیر و زندگی را بر خود ترخ نکن. این سرنوشت همه بندگان است، بالاخره باید زندگی را ادامه داد. ملکه از سخنان خلیفه مبهوت شده بود که چرا درباره نصحت و مرگ او صحبت می کند، در حالی که ابوالحسن فوت کرده و خبر مرگ او را نصحت به زبیده داده است. سرانجام زبیده گفت: یا امیرالمؤمنین، از همدردی شما بسیار ممنونم، ولی نزهت نمرده است و کاملا سالم است و ابوالحسن که مورد توجه خاص شماست فوت کرده. من هم از درگذشت او متأثرم و به امیرالمؤمنین تسلیت میگویم و بقای عمر شما را از پروردگار خواهانم. خلیفه که خبر مرگ نزهت را ساعتی جلوتر از زبان ابوالحسن شنیده بود و ابوالحسن را کاملا سالم دیده بود، نمیتوانست قبول کند که او مرده است و در حالی که میخندید گفت: بانوی من، چه میگویی؟ ابوالحسن زنده است و خودش با من صحبت کرد و خبر مرگ نزهت را به من داد. من هم یک صد سکه طلا و یک طاق شال زربفت برای روی جنازه به او دادم. ملک زبیده که تصور میکرد خلیفه شوخ طبعی نشان میدهد گفت: یا امیرالمومنین، حالا چه وقتی مزاح هست؟ من جدی با شما صحبت میکنم و مرگ ابوالحسن را با تأثر فراوان به آگاهیتان می رسانم و شما با من به مزاح می گذرانید. خلیفه گفت: من اطمینان دارم نصحت به رحمت ایزدی پیوسته و ابوالحسن زنده است. ملکه از سخنان خلیفه رنجده خاطر شد و گفت: تمام ندیمه های من شاهد بودند که نزهت گریه کنان نزد من آمد و ماجرای فوت شوهرش را خبر داد. من یک سر سکه یه طلا و یک تاق شال زربفت به او دادم و شما می توانید از سایر ندیمه هم پرسش کنید که صحبت من عین واقعیت است. خلیفه در مقابل سخنان ملک زبیده خندید و گفت: این محال است. شما می خواهید باور کنید، می خواهید باور نکنید، در این میانه یک نفر فوت کرده و آن هم نزهت الزمان است. زبیده فریاد کنان گفت: سخنان شما عقیده مرا تغییر نخواهد داد. در این هنگام خلیفه حس کرد که زبیده تسلیم نمی شود. خواجه باشی را صدا زد و گفت: برو به امارت ابوالحسن و تحقیق کن و ببین ابوالحسن مرده است یا نزهت الزمان و هرچه زودتر نتیجه را به من اطلاع بده. سپس با زبیده شرط بندی کرد: اگر زبیده برنده گردد، خلیفه باغ شادمانی خود را به او بدهد و اگر خلیفه برنده شود، زبیده قصر تابلوهای نقاشی را که در دنیا بی نظیر است و متعلق به اوست به خلیفه ببخشد. هر دو شرط را قبول کردند. در همین موقع ابوالحسن از پنجره امارت خود به تماشای قصر زبیده نشسته بود که خواجه باشی را دید به سوی امارت او می آید. فوراً فهمید که بین خلیفه و زبیده درباره مرگ او و همسرش اختلاف پدید آمده و خواجه باشی آمده تا از واقعیت امر آگاه شود و به نزهت گفت تا خود را مانند نش وسط اتاق بیاندازد. سپس او را پوشاند و دستمال در دست به گریه مشغول شد. خواجه باشی وارد شد و بلافاصله ابوالحسن گفت: دیدی چه بر سرم آمد؟ نزهت الزمان همسر عزیزم فوت کرد و مرا تنها گذاشت. خواجه باشی در حالی که اشک می‌ریخت به ابوالحسن تسلیت گفت و افزود: باید به خواست خدای یگانه تسلیم بود. نزهت الزمان برای من مانند خواهر بود، خدا رحمتش کند. بعد روی خود را به ابوالحسن کرد و گفت: خانم ها روی عقیده خود ایستادگی می کنند. مثلا ملک زبیده اصرار دارد به خلیفه بقبولاند نزهت الزمان زنده است و ابوالحسن مرده است و خلیفه هم عکس آن را قبول دارد. ابوالحسن پاسخ داد: خداوند به خلیفه عمر دراز دهد. من هرگز خلاف به عرض ایشان نمی گویم. خودم خبر تأسف‌آور مرگ همسرم را به آگاهی خلیفه رساندم و شما هم که با چشمان خود جنازه نزهت را می بینید. خواجه باشی با شتاب از اتاق بیرون رفت تا گزارشش را بدهد. ابوالحسن رو به نزهت کرد و گفت: مطمئنم این بار ملک زبیده یکی از ندیمه های خود را خواهد فرستاد، زیرا گزارش خواجه باشی را باور نمی کند و باید آماده باشیم تا ببینیم چه کسی خواهد آمد. خواجه باشی به قصد ملک زبیده مراجعت کرد و گزارش داد نزهت الزمان فوت کرده و همسر او بر سر نعش او گریه وزاری می کند. خلیفه از شنیدن این خبر خوشنود شد و گفت: خبر خوبی بود. آنگاه به زبیده گفت: با این ترتیب قصد تابلوهای نقاشی جهان از این لحظه به بعد متعلق به من خواهد بود. ملک زبیده پاسخ داد: به سخنان خواجه باشی اعتماد ندارم، زیرا من با چشمان خود نزهت را دیدم که شیون کنان به امارت من آمد و خبر درگذشت همسرش را به من داد. همه ندیمه ها هم این گفته را تایید کردند. خواجه باشی گفت: بانوی من نعش نزهت الزمان را در وسط اتاق دیدم و اطمینان دارم که او مرده است. ملک زبیده با خشم فریاد کشید: تو ای غلام پست فطرت که نمی فهمی چه می گویی، الان ثابت می کنم که اشتباه می کنی. آنگاه ندیمه سالخورده خود را که دایه او هم بود صدا زد و به او مأموریت داد که به امارت ابوالحسن برود و ببیند شوهر مرده یا زن و بدین ترتیب به این گفتگو پایان داده شود. زبیده به دایه گفت: چنانچه خبر خوبی بیاوری پاداش خوبی هم دریافت خواهی کرد، عجله کن و زود مراجعت کن. خلیفه خوشنود بود که زبیده را در این حالت می دید و خواجه باشی هم از خشم ملکه نسبت به او بسیار ناراحت شده بود. هنگامی که زبیده دایه خانم را برای کشف حقیقت فرستاد خوشحال شد، زیرا فکر می کرد دایه خانم هم وقتی بازگردد گزارش او را تایید خواهد کرد و با این ترتیب ملک زبیده دوباره با او بر سر لطف خواهد آمد. ابوالحسن که همچنان از پنجره اوضاع را زیر نظر داشت، از دور دید که دایی خانم به سوی عمارت آنها در حرکت است. فوری متوجه گردید که اوضاع از چه قرار است. به نزهت زمان گفت: دایی خانم را زبیده فرستاده است تا بداند حقیقت مطلب کدام است. فوراً ابوالحسن خود را به وسط اتاق رسانید و روی زمین به پشت خوابید و نزهت هم پارچه سفید روی بدن او کشید و ابوالحسن هم دستار خود را باز کرد و روی صورتش را با آن پوشانید. وقتی دایی خانم وارد اتاق شد، نزهت زمان را دید که در حال اشک ریختن است و جنازه ابوالحسن هم روی زمین کف اتاق دیده می شود و نزهت زمان گیسمان خود را آشفته کرده و بر سینه خود می کوبد و ناله سر داده است. دایه یعنی آن بانوی سال خورده سراغ نزهت زمان رفت و با اندوه فراوان و چهره غمگین به او تسلیت گفت و اظهار داشت: بسیار متاسفم که همسر بسیار عزیزت را از دست دادی. نزهت گفت: ای مادر نازنین، می‌بینی چه بدبختی به سرم آمد؟ چه آدم بد اقبالی هستم؟ شوهر نازنینم را که این همه دوست داشتم خداوند از من گرفت. مگر چه گناهی به درگاه خدا کرده بودم که به این زودی آشیانه سعادتم برباد رفت؟ من که همش طاعت و عبادت می‌کردم. دایی خانم که از دیدن این منظره با حیرت فراوان روبرو شده بود و خلاف سخنان خواجه باشی را می‌دید، با خود گفت: عجب غلام دروغگو و حق بازی است. این خواجه سیاه شرم نمی کند که بین بانو و سرور من این چنین اختلاف نظری ایجاد می کند و دروغ به این بزرگی می گوید و منکر حقیقت می شود. آنگاه به نزهت گفت: نگران نباش، من واقعیت را به آگاهی بانوی خود و امیرالمؤمنین می رسانم و خواهم گفت که این خواجه باشی سیاه دروغگو است. نزهت زمان پاسخ داد: ای مادر، کاش واقعیت به همون شکلی بود که خواجه باشی به عرض رسانده و من حالا وجود نداشتم که بار سنگین فراق و مرگ همسرم را تحمل کنم. در همین دفعه نزهت آنچنان به گریه افتاد که دل دایی خانم برای او سوخت و او هم به گریه افتاد. دایی لحظه‌ای در کنار جنازه نشست و ملافه روی آن را کمی پس زد و جنازه را نگاه کرد. بعد گفت: بیچاره ابوالحسن. آنگاه قدری گریه کرد و گفت: دخترم، خداوند به تو صبر دهد. من باید بروم، ملک زبیده در انتظار است. خدا نگهدار. معذرت می‌خواهم، عجله دارم و شتاب باید بخونم. زیر خواجه باشی با دروغ خود ملکه را نگران ساخته. زودتر باید بروم و نگرانی او را برطرف سازم. این سیاه دروغگو حتی سوگرد هم یاد کرده که تو مرده ای. بعد از رفتن دایی خانم، نزهت با عجله ملافه را از روی ابوالحسن برداشت و دستهایش را که روی سینه‌اش بسته بود آزاد کرد و دو نفری در کنار پنجره نشستند و خود را برای جوابگویی پیش آمدهای آینده آماده می ساختند. دایی خانم با شتاب خود را به قصر رساند و منتظر دریافت پاداش شایسته از زبیده بود. وقتی به نزد زبیده رسید، دیگر از فرط خستگی از نفس افتاده بود. هنگامی که زبیده خبر را شنید، از دایی خانم خواست یک بار دیگر آن را برای امیرالمؤمنین تکرار کند، زیرا او تصور می کند یا ما همه ابلهیم یا آن که از خدا نمی ترسیم. آنچه را دیدی برای آن سیاه دروغگو و خدا نشناس هم بازگو کن که همه را به هم ریخته است. خواجه باشی که تا قبل از بازگشت دایی خانم خیال می کرد گزارش دایی به نفع او خواهد بود، از گزارش دایی خانم ناراحت شد و رو به دایی خانم کرد و گفت: پیر زن عجوزه، خجالت نمی کشی؟ دروغ به این بزرگی می گویی؟ از خدا نمی ترسی؟ من خود با چشمهای خود دیدم جنازه نزهت زمان در وسط اتاق افتاده بود و حتی روی آن را پس زدم و صورتش را هم دیدم. دایی خانم پاسخ داد: تو دروغگویی که جرأت می کنی توی روی من پا روی حقیقت بگذاری و بگویی نزهت زمان مرده است، در حالی که من خود با او صحبت کردم و به او تسلیت گفتم و جنازه ابوالحسن را در وسط اتاق دیدم و گوشه ملافه روی جنازه را قدری برگرداندم و صورتش را دیدم. خواجه باشی گفت تو آدم شیاد و دروی هستی که میخواهی با دروغ خود همه را به هم بدمین سازی. تو در حضور سلطان و ملکه و در برابر چشم آنها دروغ میگویی و منکر واقعیت میشوی. من با چشمان خود دیدم نصرت زنده و ابوالحسن مرده بود. زبیده که از رفتار خواجه باشی و دایی خانم و مشاجره آنها در حضور او و خلیفه ناراحت شده بود، با لحنی بسیار تند و کلماتی درشت به دایی خانم نهید زد بس است، بی حرمتی موقوف. آنگاه به خلیفه گفت یا امیرالمومنین، باید در مورد این دو نفر کیفری شایسته در نظر بگیرید. و از شدت خشم بغض گلویش را گرفت و ناگهان به گریه افتاد. خلیفه که موضوع را خیلی پیچیده می دید قدری به فکر فرو رفت تا بفهمد چگونه باید این اظهارات ناسازگار را با همسازش داد و این معما را حل کرد. بعد در حالی که زبیده را نگاه می کرد گفت این طور که می بینم از قرار معلوم همه ما دروغ می گوییم و سخن من، تو، خواجه باشی و دایی خانم با واقعیت امر سازش ندارد و هیچ کدام حرف دیگری را باور نداریم. بهتر آن است که خودمان به اتاق و عمارت ابوالحسن برویم تا واقعیت را دریابیم. آنگاه خلیفه از جا برخاست و ملکه هم به دنبال او و خواجه باشی هم جلو افتاد تا در را برای آنها بگشاید و به خلیفه رو کرد و گفت یا امیرالمومنین، چه تصمیم خوبی گرفتید. با این ترتیب واقعیت به زودی آشکار خواهد شد و با فاش شدن واقعیت دایی خانم خفیف خواهد شد. دایی خانم که قصد نداشت بیش از این در این باره صحبت شود به خواجه باشی گفت ساکت خواجه سیاه، تو خودت خفیف خواهی شد نه من. عمارت ابوالحسن از عمارت ملک زبیده فاصله زیادی داشت اما کاملا مقابل آن قرار گرفته بود، به طوری که وقتی خلیفه و زبیده از آن خارج شدند و بانوان حریم هم به دنبال آنها راه افتادند، ابوالحسن از پنجره عمارت خود همه آنها را دید.